شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رسیدیم به فراز 77 حدیث مبارکه جنود عقل و جهل. حضرت در این فراز می فرمان ولالفتو و ضد حل فرقه، یعنی یکی از لشکریان عقل الفت هست و یکی از لشکریان جهل و شیطان فرقه و دوگانگی و بیگانگی است. یعنی انسانها به اندازه‌ای که نور عقل و قرب به جانشون برسه، روحیه یگانگی و وحدت رو با بقیه حفظ میکنن و اگر که تبعیت کنن از روحیه دوگانگی و بیگانگی، عملا نور جهل و شیطنت در قلبشون رسوخ میکنه. هم یه قاعده عقلی فلسفی تو این قضیه هست، هم که روایات و آیات کمک ما میکنن که این روحیه رو در خودمون روش بدیم. میفرماد که الفت عالمش عالم وحدت هست، جز این است که با الفت روح‌های یگانگی پیدا میکنن و چون در عالم وحدت سنخیت روح با احد پیش میاد، زمینه گرفتن برکات و رحمت از حضرت احدی فراهم میشه. خوب التفات بفرمان، مگه نه این که با قرب که زمینه پذیرش رحمت واقع میشه؟ خب این قرب لازمش همسنخی است، لازمه یه همسنخی وحدته. پس هر جا یک نحوه وحدت حقیقی، حالا میگیم مثلا وحدت به معنای وحدت، بقیه اصلا وحدت نیست، ادای وحدت. هر جا یک نحوه وحدته واقعی واقع بشد، پای رحمت احدی وسطه و جهل درست عکس اونه. خب جهل رو دارین دیگه، جهل حضرت می فرمان که باعث فرقه و دوگانگی و این چیزا میشه. چرا؟ چون خودتون بیشتر متوجه، عالم اجسام عالم کثرته، عالم اجسام دورترین عالم به حضرت حق است. پس هر جا پای کثرت و دوگانگی است، اولا عالم اجسام و عالم بعد است، در ثانی سنخیت به کل از بین رفته است. این قاعده بسیار عمیقی است. حضرت همین ظاهرا میخوام به ما تذکر بدن که پای الفت باید همواره در شخصیت مؤمن باز باشه. شما باز اینا دیدین دیگه، میگن صاحبان نفوس جزئیه، دو جور آدم داریم. بعضی آدم های تنگش تکند، فردیت گرفتارشون کرده است، اینا عموماً با بقیه بدن. عموماً آدمایی که روحشون جزئی است، اینها عموماً آدمایند که بر بقیه حسادت می‌ورزند، دشمنی می‌ورزند. عکسش بعضی روح‌ها کلی میشه، یعنی درست عکس روح‌هایی که یک روحیه جزئی فردی گرفتارشون می‌کنه، روحیه کلی میشن. یعنی تمام عالم را با خودشون یگانه میبینن. این روح‌های کلی جنسشون اصلا جنس عقله، چون مقام عقل مقام کلی است، مقام ماده مقام جزئی است. شما این تعجب میکنین، میگن که امام سجاد علیه السلام در سفرشون که داشتن میرفتن مکه بعد از احرام، هی ذکرای لبیکا که میگفتن اونچنان رنگشون میپرید و اینقدر از حالت عادی خارج میشدن که نزدیک بود بیفتن از اون مرکبشون پایین. شایدم تو ذهنم از که چند بار افتادن. خب صحابه اومدن گفتن یبن رسول، آخه چرا همچی میشه، چرا اینقدر ناراحتی؟ فرمودن که میترسم وقتی که میگم لبیک اللهم لبیک بشنوم که لا لبیک. خیلی تر گفتن آخه شما امام زمان، مگه میشه که بگن لا لبیک؟ آخه خدا اگه به شما بگه لا لبیک دنیا آخر میشه، واقعا دنیا آخر میشه. وقت راوی یا مفسر رفته است تو فکر این قضیه چه قرار است. آخه به امام که نمیشه، حواس ما باشد، امام معصوم مجسمه حجت حضرت حق است رو زمین، اصلا محال است حضرت حق به امام معصوم بگه لالب. مفسر این روایت میره تو فکر قضیه باید از چه قراری باشه. بعد میگه من اینجور میفهمم که امام تمام حجاج با خودشون یکی میگیرن، وحدت حس میکنن، الفه. و اگر خدا به هر کدام از حجاج در مقابل اللهم لبیک بگه لا لبیک، امام حس به خودشون میبینن و وسعت الفت جان امام با الفت همه حجاج باعث میشه که امام احوالاتی که برای بقیه حجاجم پیش میاد در خودشون حس میکنن و اینه که امام ناراحتن. اگه نه از ذات امامت خودشون که نمیشه یه همچی تحلیل داشته باشن. منظور که مؤمن به جای میرسید که اصلا مقامش مقام نفس کلی میشه. این خیلی بحث خوبی است، جوابم دارد که میگن هی تسکیه کنین تسکیه کنین، تا از خودی و فردی به مرور آدم در میاد و یک خود جمعی پیدا میکنه. اینقدر روش میکنه که اگر یک خلخال در پای یک زن زمینیه در اون گوشه یه مملکت بیاد، این نمیتونه طاقت بیاره. نمیگن صاحب روح کلی شدن. وقت عکسش دیدین دیگه، افرادی که در مقام الفت نیستن، در مقام فرقت و دوگانگی هن، عموما هیچ اصلا فقط خودشونه، بقیه اصلا خودشون نیستن. بنابراین از اون جزئیت عالم ماده فقط دارن، از اون کلیت عالم معنا هیچی ندارن. اینه که میفرماد که جزات خود را دوست ندارن، بلکه غیر خود را دشمن دارن و برانچه خداوند از فضل و رحمت خود به دیگران میبخشد حسد میورزد. خیلی بد شده است یه روحیش که اصلا سختش است که بقیه دارن. حالا شما ببینید درست عکسش است تو اولیا، سختش است که خودش داره با بقیه ندارن. فراز بعدی و فراز آخری درست عکس این است. حضرت میفرماند که مقام مؤمن مقام سخاوت میشه، یعنی سختش است خودش داره بقیه ندارن و راحت است که خودش نداره بقیه دارن. سخاوت به معنای اعلاش نیست که اون چه داره میده به بقیه، نه اضافی شه بده به بقیه، نه نمیتونه تحمل کند که خودش داشته باشد بقیه نداره. این عکسش است، نمیتونه تحمل کنه که بقیه دارن، میخواد بقیه حتما نداشته باشن. حالا خودش داشته باشه یا نداشته باشه بچه دومه. این روحیه اینقدر تنگ میشه. بعد داریم که اگر بعضی از اهل جهل، اینم نکته را دقت کنید، اگر بعضی از اهل جهل و تفرقه بعضی دیگر را دوست دارن، از آن جهت است که به آن وسیله به هوا و هوس و شهوت خود میرسن. خیلی بده. یعنی این نوع دوست داشتن که طرف بقیه را برای هوس و امیال و برنامه خودش دوست داره، بازم این هنوز در فرقه است. پس در واقع جز خود رو دوست ندارن. پس اگر اهداف مشترک و بهره‌وری از همدیگر از میانشان برداشته شد، چی ظاهر میشه؟ دشمنی. آیه قرآن هم هست. الاخلاؤ یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یعنی وقتی که پرده رفت عقب، قیامت اومد، دوستان دنیا بعضیاشون بر بعضیا دشمنن الا متقین. چرا؟ چون در متقین ملاک الفت احد است، که خب جنسش حقیقتا احد دیگه، در احد یگانگی هست. در اهل دنیا ملاک الفت چیه؟ فرقه است، کسرت است. این دنیا کسرته. اگر عامل وحدت کسرت بود، خب برمیگردد به چی؟ خب به کسرت. اینه که شما یقین بدونید انگیزه های دنیایی که موجب الفت میشه اصلا پایدار نیست. خیلی هم اولش نبینین، آخرش ببینین. آخرش اصلا قاعده است، نباید منتظر باشیم که بوشا بلر با هم دعواشون بشه تا بگیم دعواشون شده است. اصلا از اول باید فرقه ببینیم. این که کسی فرقه نمیبینه در این که عقلشو تعطیل کرده است. جنس کسرت نمیتونه مبنای وحدت باشه. آخ اینا که برای خدا و نظام احدی و هم رفیق نمیشن. دوتا همسایی هم همینطور. بحث اساسیش جنس نمیدن مبنا رو داشته باشه. نکه امیرالمومنین عکسش میفرمان المؤمن علیف. علیف یعنی بسیار با الفت. یعنی مؤمن چون به مقام وحدت خودش رو نزدیک کرده، سازمان روحیش سازمان ضد فرقه است. چون ضد فرقه است روحی علیف داره، روح الفتگیری، خوب با بقیه در یگانگی خودشون رو دانستن. نمونشه در وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله داره. اینقدر قصه کفارا میخورن که چرا اینا اینجوری خودشون را جدا کردن از حق، که خدا میفرماد پیغمبر نزدیک هلاک بشی لعلک باخ و نفسک. اینقدر که این همه الفت که میخواد این کفارم بهش بره. در این داستانه که یکی از سران قریش را تو جنگ بعد گرفتن، دیگه قل و زنجیر کرده بودن آوردن جلو پیغمبر. حضرت از دور که نگاه کنش بودن شروع کردن خندیدن. خیلی بیشتر عصبانی شد، گفت حق بده، حالا گرفته منو توی حالت میبینی باید بخندی. حضرت گفتن من که برای این نمیخندم، من برای این میخندم که من میخوام با زنجیر قل تو را بهشتید کنم. آتو نمیخ من فکری هم واقعی چه صحنه‌ایه که تو را با زور قل و زنجیر باید بهشتی کرد. یعنی تو همون حالت هم روح الفت را نسبت به مشرک آدم میبینه دیگه. میفرماد که المؤمن علیف، روحیه الفتش فوق العاده است. باز آیه دارین انما المؤمن اخوه، یعنی روحیه یگانگی در مؤمن هست. در روایت داریم که ول علماء کنفس واحد، عالم یعنی کسی که نور احد به قلبش خورده است مثل یه نفس واحد است. اصلا نمیشه دوگانگی در انسان مؤمن شما ببینید. خب مسئله این است که چطوری خودمون رو تزکیه کنیم که این شیطانی که دوگانه گراست ما را دوگانگی نده. فرماد هر چه با احد ارتباط پیدا کنی روح یگانگی با بقیه انسانها درت ایجاد میشه. و عکسش اگر بر خودت روح یگانگی را تحمیل کنی، آروم آروم نور احد و عقل قدسی و قرب بره تحمیل میشه. مولوی قشنگ میگه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی. جان حیوانی ندارد اتحاد، چرا؟ تو مجو این اتحاد از روح باد. چون روحی که هوس زده است مثل باد دیگه این ور اون ور میره. خب بنابراین باد که نمیتونه یه جا استحکام داشته باشید. آدم ها رو دیدین، آدم های اهل دنیا با چی زندگی میکنن؟ با وهم. وهم همواره در تغییر است. پس اصلا یگانگی واقع نمیشه در وهم. وگانگی به معنای حقیقی اصلا واقع نمیشه. در ایمان، ایمان استحکامش به احد است، احد باقی مطلق است. در ایمان یگانگی واقع میشه، عکسش هم میشه. اگه کسی مواظب بود که از تحریکات هوس آلود هر دم به کاری خودش آزاد کنه، آروم آروم اون یگانگی و الفت حقیقی درش ایجاد میشه. بنای انقطاع در مؤمن نیست، انشاءالله از اینجاش دقت بفرمان. بنای انقطاع در مؤمن نیست، یعنی مؤمن هیچ وقت شروع نمی کنه که دوگانگی را ایجاد کنه. کافر خودش پایه مقابله را می گذارد. چرا؟ چون از تفرقه تغذیه می کند. کافر اصلا جنسش جنس مقابله است و تفرقه. اینه که میگن خدا رحمت کند علامه طباطبایی را، در ذیل آیه 200 سوره آل عمران که میفرماد اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، ایشون مفصل حدود 50 صفحه بحث دارن. بعد همینو میخوان بگن که بپای دروغ نگیرید. یهود و نصارا، بعد مثال همین اروپایی ها رو اینن میزن، میگن مطمئن باشین پشت این لبخندشون یک خونریزی بزرگ خوابیده است، نه برای شما، برای خودشونه. شما میدین که دوتا جنگ جهانی که به اندازه تمام کشته های تاریخ بشر بیشتر کشته داده است کجا واقع شده؟ تو اروپا. شوخی نیست، میگن 40 میلیون کشته داده است دوتا جنگ جهانی. 40 میلیون اصلا میشه فکر کرد؟ یعنی جنگ 8 ساله ما 240 تا کشته داده، 224 تا، 224 هزار. 40 میلیون کشته، ما که نمیفهمیم یعنی چی. خب میخوام نتیجه بگیرم از کی این نوع کشتن شروع شده؟ از وقتی که این مسیحیت جزئی نیمبندم گذاشتن کنار. ایشون میفرماد نه، اصلا چون خود مسیحیت هم یه نوع کفر از صریح آیه قرآن است. یقول الکافرو، میفرماد کافر است که میگه عیسی ابن الله. در جنس فرهنگ کفر این لبخند لبخندی است که پشتش خون ریزی است. اصلا نرین تو این فکر که ببینید خون ریزی یا بد بگوین خون ریزی، برین تو این فکر که جنس کفر خون ریزیست، تفرقیست. پس وقتی که اینجوره از اول تکلیفتون خدا روشن کرده، شما گول خوردید، بعد رسید به جایی که دین وای دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید. میگه کافر اصلا جنس روحش با کفر است. کفر یعنی عدم اتحاد، عدم یگانگی، عدم الفت، پس حتما تفرقه است. حالا چرا فعلا تفرقه نمی کنه؟ برای اینکه میخواد که کلوفتر رو روش کرده تر بخورد. یعنی گاهی ماهی های کوچیکو صیادا شکار نمی کنن، نه با اینکه باشون رفیقن، میخوان بزرگ بشن بزرگتر شکار کنن. میگه اینا شما باید قاعده داشته باشید. و مؤمن این تفرقه را دائم نقد میکنه. مو حالا عرض خواهم کرد، یعنی مؤمن روشش ایست که مواظب است تفرقه از این شروع نشه، و از اون که شروع شده شروع دائم میگه ببین تو خودت به اینجا رسیدی. شما امیرالمؤمنین ببینید، امیرالمؤمنین بسیار نامه به معاویه دارد. همه نامه های امیرالمؤمنین است که خب تو خودت اینجور کردی، چرا این کارو میکنی، تو خودت داری پای اینا رو میذاری. شما گاهی اذیت میشین از دست امیرالمومنین که آخه چرا با این خبیث مثل معاویه اینجور با انس رفتار میکنه. بعد آدم میفهمه این جنس ایمانه، جنس ایمان الفت است. معاویه هی پافشاری بر تفرقه، دوگانگی، جدا شدن، فاصله گرفتن. برای همین هم شما در یک جنگ اسلام نمیبینین که پیغمبر یا امام شروع کننده یه جنگ باشه. هیچ جا. چرا؟ چون برای اینکه شروع تفرقه است. بعد که دشمن حمله کرد یه چیز دیگه وسط هست به نام دفاع، دفاع میکنه. شما تو از کربلا بگین تمام جنگا، گاهی جنگا که دیگه به صراحته حضرت میفرمان دست نگرده، دشمن با اون جسارت ولی حضرت باز شروع کننده نیست. در جنبندی که این مسئله انشاءالله خوب روشن بشه، این فراز بسیار عالیه دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد نگاه کنید، تو آخر مفاتیح هم هست. مثلا روح، این چه روحیه که باید فرهنگ بشه؟ حضرت فرمان اللهم صل علی محمد و آل محمد. وسددنی لأن اعارض من قشنی بالنوس. خدایا علاوه بر این که درود بر پیامبر و آلش باشد، کمکم کن که معارضه کنم، مقابله کنم با کسی که بهم خیانت میکنه، با نوس نصیحتش کنم. یک. و عجز و عجزی من حجرنی بلبر، و کمکم کن که در عزا و جزای اون که از من دوری میکنه هی خوبی بهش بکنه. حجرنی، اون هی از من دوری میکنه، خدا کمکم کن. یک مقام است، وسیله ارتباط با حق میشه، مقام عقل و قرب میاره. خب حضرت هم میخواد. و اسی به من حرمنی بالوصل، و کمکم کن که هر کس منو محروم میکنه از منافع و حقم، برم هی بهش بخشش کنم. یارو رفته است برای ما زده است، یه مقداری ظلم به ما شده است، حقمون رفته است، یه خدای کمکم کن که این حالا برای ما زده است، من ضرر برام پیش میاد، من برم بهش بخشش کنم. و اوکافی من قطعنی به صله، و در مقاخدا رو کمکم کن در ازای اونایی که از من میبرن، من برم وصل بشم. جواب قطع را قطع ندم، و جواب قطع را سکوتم نکنم، جواب قطع را وصل بدم. و اخالف من اقتابنی الی حسن ذکر، و کمکم کن که در مقابل کسانی که غیبتمو میکنن و بدیاما به همه میگن، خوبیاشونو برم به همه بگم. و ان اشکر الحسنته و اقضی عن السیئه، و خدایا کمکم کن که خوبیای آدم رو یادم نرید. خیلی عجیبه. شکر و اش و ان اشکر الحسنه، یعنی خوبیای آدم رو اشکر جواب بدم یادم نرید. و اقضی عن السیئه، و بدیای آدم رو چشم پوشی کنم یادم بره. کمکم بکن که یه روحیه‌ای پیدا کنم که در جنبندی، باز روایت داریم این فرمایشی که حضرت اینجا میگن اصلا روایته، روایت میفرمان که پیامبر فرمودن من بوئست لمکارم الاخلاق لاتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکارم اخلاق یعنی اخلاقای بالا را کامل کنم. بعد حضرت باقر میفرمان یعنی همین جملات، همین که اینجا خوندیم، که اون که غیبت میکنه حسن ذکرش بگو، اون که میبره وصف بکن، اون که ضرر بهت میرسونه بهش نفع برسون. یعنی همین در واقع رسالت پیامبر تو همین خلاصه میشه. حاصل قضیه تا اینجا پس میفرماد که یکی از خصوصیات عاقل ایناست. یعنی اگه خواستیم ببینیم کی عاقله، باید ببینیم کی در ازای قطع وصل میکنه، و خواستیم ببینیم کی جاهل است، ببینیم کی روحیه قطعش زیاده. حضرت میفرمان یه کاری کن که روحیه فرقت زیاد نشه. گاهی دیدین جاهل، جمله آخری است، دقت کن، جاهل با اندک بهانه بنای جدایی دارد. چرا؟ چون وهمش زود تحریک میشود به جای عقلش. بعضیا خیلی راحت، مثلا حتی گاهی مثلا میاد میگه چی، میگه نمیخوایم ما با این همسرمون جدا بشیم. چرا جدا بشیم؟ یعنی یه مسئله چی دیروز مثلا به جای اینکه آب گوش ما گفته بودیم بپزه، مثلا کتلت پخته است. خب چرا جدا؟ میگه آدم جاهل با اندک بهانه روحیه جدایی توش ایجاد میشه. آدم عاقل بهانه های جدایی رو تبدیل میکنه به وسایل الفت. یعنی دیگه تعارف نداریم، هممون باید خودمون رو ارزیابی کنیم. امام فرماد اگه دیدی که روحیه الفت برات غلبه داره، بدون به عقل نزدیک شکر کن. اگه دیدی روحیه فرقه درت غلبه داره، بدون به شیطان نزدیکی و جهل دیگه. چرا؟ چون که در شیطان وهم زیاد است. وهم مقامش کثرت‌گراییست، دوگانگیست. بعضی ها شدیدن وهمشون در کوچکترین مسئله، شما زیادتون میره سلام بهش بکنیم میگن دیگه فایده نده، نا با ما زدن به هم. چرا زدن به هم؟ این رو... یعنی این چیه که عاقل میگه که خب اگه ایشون سلام نکرد، خب دو حالت داره، یا راست راستی سلام نکرده لجش از ما گرفته، یا یادش رفته، خب ما بعدا سلام میکنیم، یادش رفته که ما باید سلام کنیم، جدا شده خب ما میخواییم وعظ کنیم. جمله دقت کردید؟ و اوکافی من قطعنی به سله، اینیست که خب چطوری آدم ها عاقل میشن به مقام قرب میرسن؟ دائم موظفن که الفت را زیر پا نگذارند و فرقه را زیاد کنند. اینه دیگه، هیچ راهی هم دیگه نیست. تمام مشکل دنیا همینست و هیچ راهی هم دنیا نداره. امروز دنیا با تمام انرژیهاش میخواد یک اتحاد وصل پینه‌ای درست کنه و میبینیم که نمیشه. و دین اومده است یک اتحاد حقیقی پیشنهاد میکنه و اینم عملی است. پس آخرین جمله همین شد که یک روحیه انشاءالله در خودمون باید تقویت کنیم که مبنا مبنای انقطاع و فرقه نباشد، مبنا مبنای اتحاد و الفت باشد. خدا به حق پیامبر و اهل بیت که مقامشون مقام الفت حقیقی است، ما را از این صفات حسنه محروم نگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.